الرحمن الرحيم سادسين الساعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي دل على ذاته بذاته الذي ليس لصفته حد محدود ولا نحو موجود والصلاة والسلام على مولانا ومقتدانا ابن القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان بر شادی روح اطهر اول مظلوم اعلن آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه اعلن زهرای مرضیه سلام الله علیهما و تعجیل در حج آقا امام زمان علیه السلام صلوات بلند بر شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را بلندتر می‌کنیم. بحث ما درباره برکات محبت اهل بیت در دم مرگ از ضمن روایات به راحتی استنباط کردیم اگر این محبت برای انسان تا دم مرگ بینه خداوند عالم به برکت این محبت برای انسان ابواب رحمتی رو باز میکنه، اما این محبتی را که بناست به دست ما برگه امان از عذاب جهنم را بدن چه محبت میکنیم؟ به خاطر همین محبت را تقسیم کردیم به محبت ظاهری و محبت واقعی و اون صفات شیعه بودن. در محبت ظاهری عرض کردیم انسان در دلش به اهل بیت محبت داره، اما این محبت اونقدر در جانش محکم نیست او را از گناه باز بداره و از گناه او را فراری بده. ما این را به تعبیر محبت ظاهری آوردیم، یعنی ابراز محبت داره، دم از محبت میزنه، اما این محبت در جانش رسوخ و مستقر نشد و لذاب اگر یه جلوه گناه جلو بیاد اسیر اون جلوه شده تن به گناه میده. این محبت در این حد که انسان را از گناه مبرا نکنه، از معصیت انسان را منزه نکنه و انسان در وادی گناه قرار بگیره، به طب این محبت به دست ما برگی نجات نخواهد داد. برزاد در روایات جلسات قبلی عرض کردم فرمودن وی حکم لا تختر رو موازد باهی گول این محبت رو نخورید. به صرف این که محبت دارید اما از گناه جدا نیستید این محبت دل خوش نکنید، این محبت ما را امان نخواهد. اگرچه همین محبت در آخر کار کار سازه، اگر انسان اهل جهنم هم بشه از جهنم درش میاره، اما ما دنبال محبتی باید بریم که از اول مرگ به بعد اول راحتی و عزت ما بشه. به خاطر همین که ما بتونیم از محبت ظاهری به محبت واقعی راه پیدا کنیم، عرض کرده بودم باید ما چند تا کار را انجام بدیم. کار اول را که اجمالا گفتم در این بحث وارد نمیتونیم بشیم چون بحث مفصلیه، باید ببینیم اگر به گناهی مبتلا هستیم این گناه منشأ او چیست، علت یابی کنیم. اگر به گناه چشم یا گناه زبان یا گناه دل دست و پا اگر مبتلا هستیم این گناه ما از کدوم صفات رذیله ما ناشی میشه، اون علت را پیدا کنیم وقتی علت پیدا شد، زدن علت با یک همت درست کارساز. اما تا علت یابی نکنیم به معلول گرفتاریم، علت کجاست نمیدانیم، رضا در رفع علت موفق نخواهیم بود و تا علت گناه به جان ما باقی است ما در معرض گناه قرار داریم. اون اجمالاً درست کردم. دو تا مطلب را بنابرای در این دو مطلب یک مقدار به طور غیر اجمال وارد بشیم. یکی این که معمولاً شعله گناه در جان انسان مقدمه اش از فکر گناهه. رضا علمای علم اخلاق و علمای سیر سلوک برای تطهیر باطن به ما امر فرمودن از فکر گناه خود را پرهیز کنید. او را به تعبیر تخلیق و سر آوردن که فکر گناه نکنید تا شعله زیر خاکستر در جانتون با فکر گناه مشتعل بشه و نتونید حریفش بشه. اینا جلسه قبل هفته قبل از کرده بودن. در بحث امشب انشاءالله در اون شقه دوم وارد بشیم که باید برای این که اون حالت درون تحریک نشه از اون مشتبهات هم در حد توان پرهیز کنیم. انشاءالله این را امشب براتون عرض میکنم. اگر عمری خدا عنایت بفرماد هفته آینده رو میریم در بحث علامتهای محبت واقعی و محور بحث ما هم این آیه شریفه است: ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. در این محور بحث میکنیم، ببینیم در حال این محور روایات چی فرمودن، در روایات چه علائمی را بیان کردن. اگر اون علامت ها را نداریم انشاءالله دنبال بریم تا اونها را تحصیل کنیم. اما در بحث احتیاط در مشتبهات من سه تا مقدمه کوتاه عرض کنم. چرا از اینجا به این سه مقدمه عنایت کنم؟ تو انشاءالله در اون ادلهش وارد بشیم. مقدمه اول از آیات و روایات برمیاد که حق تعالی در جان ما دو تا قوه را قرار داد: یک قوه عاقله، دو قوه شهویه. قوه عاقله همانطور که از اسمش برمیاد ما را در محور فرمان عقل قرار میده که در قرآن شریف از او به نفس لوامه تعبیر آمد، و قوه شهویه هم ما را به شهوات و غرائز دعوت میکنه که از او به تعبیر نفس اماره آمد. در روایات ما هم روی این دوتا قوه دست گذاشتن. در اون روایت معروف در علل و شرایط که وقتی بحث فرق بین انسان و حیوان و ملک رو بیان میکنه، در آخر کار رو این دوتا قوه روایت ما رو میده و میفرماد: من غلب عقله شهوته فهو خیر من الملائکه، و من غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. اگر بعد عقل انسان بر بعد شهوت غالب بیاد، این انسان مقامش از ملک بالاتره. اگر بعد شهوت انسان بر بعد عقل غالب بیاد، این مقامش از حیوان پست‌تره. به صراحت این روایت در ما همین دو تا قوه را بحث کردن: یک قوه عاقله به معنویت و کار درست ما را فرمان میده، دو قوه شهویه به حالت غرائز و شهوات ما را فرمان میده. بعضی از علمای علم اخلاق اومدن در کنار قوه شهویه قوه غضبیه را هم معنا آوردن در کار. اونایی را که قوه غضبیه را در کنار قوه شهویه آوردن، در واقع یک کار خاصی نکردن، بلکه همون قوه شهویه را دو قسمش کردن: یک حالات انسان در وادی غیر غضب، دو حالات انسان در وادی غضب. نفس هر دوتا رو همون نفس اماره ماست. یه نکته دوم اینه، حالا که در ما قوه عاقله یا قوه شهویه هست، یا به تعبیر قرآن شریف در ما بعد عقل و بعد شهواته، تقویت هر قوه باعث تضعیف قوه مقابل. این تقویت هر قوه تضعیف قوه مقابله یک اثر قهریه. انسان چه با اراده این کار را بکنه یا بدون التفات این کار را بکنه، تقویت هر قوه در بر داره تضعیف قوه مقابل. اگر انسان قوه عاقله را تقویت کنه، اثر تقویت قوه عاقله تضعیف قوه شهویه. اگر انسان قوه شهویه را تقویت کنه، اثر رحلی تقویت قوه شهویه تضعیف قوه عاقله است. و رضا فرمودن اگر بناز هر قوه را تقویت کنیم، از اون قوه تبعیت کنیم. تبعیت قوه عاقله خود موجب تضعیف قوه شهویه میشه. و یکی از راههایی را که انسان بتونه از وادی گناه در بره، یکی همینه انسان به فرمان عقل گوش کنه. همین مقدار کفایت میکنه او قوه مقابل تضعیف میشه. در ازا گوش نکردن به قوه شهویه، از او تبعیت نکردن، خود این قوه را تضعیف میکنه. در تضعیف قوه شهویه، قوه عاقله انسان تقویت میشه، رشد میکنه. یه مثال دقت کنید، این زمان بهار که از این درخت ها جوانه های بیرون میزنه، شما اگر تو منزل بچه داشته باشید، این بچه ها این شاخه لفاده یه سبزی بیرون میزن بابان جوانه داره میکنن. حالا یک گیاهی رو تا به حال پس از زمستان و پاید دو پشت سر گذاشته، هر این درخت برگی نبوده، الان داره برگازده ها، این بچه ها این چندن خوششون میاد میکنن. اگر از یه درختی چندین بار این کار انجام بشه، اون دیگه برابر جوانه میزنه تا سال آینده دیگه سالی از نو بشه جوانه نو بزنه. برای همین یک اثر قهری داره عدم تبعیت تضعیف و تبعیت تقویت. هر دو تا بود این روال برای خود مسلم داره. این مقدمه بود. مقدمه سوم دقت کنید، بعضی از اثرات در این عالم اسباب اثرات قهری، به نیت کردن ما و توجه کردن ما هم منوط نیست، اصلا اثر قهریه. اما بعضی از اثرات اثرات شرعیه. انسان بایستی در محدوده شرع بر روال شرع حرکت کنه تا اثر بیاد. عنوان مثال دقت کنید، عنوان مثال، اگر بناس نمازتون نماز باشه که این نماز داره نورانیت باشه، نماز یه شرایط خاصی داره. اگر اون شرایط فراهم شد، اون نور نماز با نماز همراهش با نورانی کنه. اگر اون شرایط همراه نشد، این نماز نوری به دنبال نداره. یه قیامی کردید و یه رکوع و یه قعود و یه سجود و سلام، یه حرکتی کردید اما نوری بر اون نداره، چون اون نمازی را که بناس در اون نورانیت باشه با یه شرایط خاصی که فراهم نکرده. در همین محدوده شهر باز فرامینی از شهر مقدس آمده که اثر رهدی در او هست، به التفات شما هم مرود نیست. با امان مثال، دست شما بیهتو به یه چه نجسی و نجسی هست، ما کنار یه نهر آبی خوردید، یه غلطی خوردید، دستتون در عالم خواب افتاد تو نهر، اصلا خواب بودید. به محض اتصال نهر به دست نجس این دست پاک میشه. یه اثر قهری داره که مقدس این اثر رو روش امضا کرده. خب اینجا بعده اثر خب بیدار نمیدم تا بخوام نیت تکلیف بکنم، فرقی نمیکنه. یا عکسی قضیه، شما دستتون پاکه، کنارتون یه شعه خونین بوده و شما بی توجه دست به اون زدید، به محض اتصال خون به دست، دست شد نجس. یه اثر قهری تنجیسی آمد به دستتون، دست نجس شد. پس ما در محدوده شرع بعضی اثرات شرعی داریم که با توجه و التفات باید بیاد، لئلا نمیاد. بعضی اثرات هم اثرات قهریه، به توجه شما مطلقا منوط نیست، خوابم باشید با اون اتصالی که عرض کردم اثر میاد. همینطورم بدن مادی ما بعضی از اثرات رو میپذیره که این پذیرفتن اثراتم قصد و نیت ما ها منوط نیست. برمان مثال اگر شما یه دونه چوره کباب مثلا در حال مسافرت میل کردید، به این خیال این چوره کباب کباب گوشتش تمیزه، مونده نیست، فاسد خوردید، اگر این کباب گوشتش فاسد بود حال را به هم زده، مسلومتون میکنه. چه توجه باشه یا توجه نباشه، چه حتی با این اعتقاد سالم بودن خوردید یا نه، اثر گوشت فاسد باطن را به هم میریزه، چه توجه باشد یا نباشد. این همین در بحث روح است. یه سری اثرات در روح ما هست، به التفات شما منوط نیست، به قصد شما منوط نیست، حتی به اسلام و کفر شما هم منوط نیست. یه اثر خاص خودشو داره. وقتی اثر خاص خودشو داشت، اگر انسان اون کار اون عمل رو انجام بده، جنبه تخریبیش به جان انسان میاد، چه انسان ملتفت باشد یا ملتفت نباشد، متوجه باشد یا متوجه نباشد، قصد اون کار رو بکند یا قصد اون کار رو نکند، اصلا معنای اثرات قهریه که از اون به اثرات وضعیه تعبیر میارن، به علم و جهل انسان مصنقا منوز نیست. با این سماقت انتباس موارد بشیم. در ترک مشتبهات اصلا مشتبه معناش اینه، یه بر انسان میدونه فلان شیء حلاله با مشکل نداره انجام، یه بار میدونه حرامه بازم مشکل نداره تحت میدونه، یه بار از حلال و حرام بیخبره. وقتی از حلال و حرام بی خبر شد، این میگن مشتبه، چون حلال است حرام است نمیدانم، هم احتمال حرمت میدم هم احتمال حلیت میدم، اما کدوم هست؟ این میگن مشتبه. چه مشتبه موضوعی باشد یا مشتبه حکمی باشد. مشتبه موضوعی میگن یه آبی هست، برای مثال فرض کنید آیا دست این بچه که نجس بود خود به این آب تا آب نجس بشه یا نه؟ نمیدونم. اگر دست خورده باشه آب نجس، اگر دست نخورده باشه آب پاک. حالا کدوم یکیه؟ یه مشتبه موضوعی. یه مارو مشتبه حکمیه، یه چیزی نجس باشه حکمت چیست میدونید، اما یه جنسا برخورد میکنه موضوع واضحه، حکمش چیست ما نمیدونیم. در اینجا میگن مشتبه حکمی، ما در حکم گیر کردیم. و رضا شما زیاد دارید در احکام شرعیه که اگر موضوع براتون واضح بشه حکمه رو میدونید، که موضوع باخر اسید حکم رو بیخبرید. حالا چه مشتبه موضوعی باشه چه مشتبه حکمی، اگر در واقع این مشتبه رو در واقع امر منفی بود، حالا شما اطلاع ندارید، امر منفی کار خودش میکنه، اثر خود رو میذاره. به خاطر همین یکی از کارهایی را که اهل معنا دنبالشن خیلی هم بپاشن اینه، اگر در یک امری شک کردن حلال است یا حرام است، احساس میکنند. زخم احیاس حدود اینجا این مثال روز براتون بزنم یهو مطلب جا بیسته. بعضی آهنگ ها هست حالا یا در بحث رادیو این نوار های را که گاهی از ارشاد میگیرم یه مور ارشادم بالاش میزنم، این نوار نواز نوار مجازه که این مورهای ارشاد عزیزان خیلی دقت خیلی دقت کرد اونی که در رأس اشاده چقدر از دین آگاهه تا این معمود تو شهرستان خود آگاه باشه و یار یه مور ارشاد میزنم این نوار نوار مجازه آهنگ مجازه که بینی بین الله انسان خود این گوش بکنه در حرمتش تردید نمی کنه و اونی که مهر زده یه چیزی حالیش نبوده مهر زده یا نه حالا سهنگاری کرده و کلا بزنیم به الله بعدی حرمتش تردید در نیست. خب این آهنگ ها بعضی انسان یقین داره این آهنگ هست حالا یه مارشیه دارن می زنن این آهنگ هست بعضی آهنگا یقین داره حرامه که بعضیا این تعبیر رو آوردن من دارم تعبیر رو نقل میکنم یکی بعضی آهنگا آهنگایی این ها دیگه دین اولاغا هم بدن اولاغا رو به رسم میره چل 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 بچه به انسان برسم اون انسان تردید نداره در حرمت اینها بعضی نوارا مشتبه شک داره این حلال یا حرام اگر شک داشت حلال یا حرامه چون علم به حرمت نیست از نظر فقهی اصل عدم حرمت وارد میشه در مقام عمل اصل عدم حرمت رو وارد میکنیم اما اگر اینکه در مقام عمل اصل وارد کردی گفتی چون شک دارم درباره حرمت پس بر من حرام نیست اگر این در واقع حرام بود دخلت نمیشه اون درونت رو به هم میریزه. به مثال دقت کنید تا با مثال بعدی واضح میشه. همه ما انسان ها در امورات دنیوی و مادیمون احتمال خطر بدیم بپرسیم. یه سیمی از یه جا آویزونه، این سیم رو تردید دارم این سیم برق داره یا برق نداره؟ تردید دارم من. تو از دو حالم که بیرون نیست یا برق داره یا برق نداره، پس 50-50 احتماله. اگر برق داشت که من نمیدید، اگر برقم نداشت که کارم نداره. کدوم آدم عاقلی پیدا میشه دست به سیم برده بگه من که شک دارم پس ایشا رو برقی ندارم دست به سیم بزنه؟ احد این کارو میکنه؟ احد این کار نمی کنه. میگه اگر این سیم برق داشته باشد من دستم به این سیم خود آدم رو میکشم. آدم عاقل آنجا که احتمال خطر بده دست احتیاط. یه مثال 50-50. از این مثال بالاتر بریم، شما 10 تا لیوان مقابل دارید، در این 10 تا لیوان یک لیوان سم سیانور خطرناکه. اگر این سم به دهن آدم بیاد 3 ثانیه بعد کار تمومه، نگید نه یه انسان کن. اما 9 تا لیوان دیگه شربت گوارای خوبیه. حالا این یه لیوان سم به سیانور تو 9 تا بقیه گم شده، کدوم رو نمیدونم؟ کدوم آدم عاقلی پیدا میشه آقا 100,000 تومان بد میدم از این 10 تا یکی رو فورا ترکیش؟ هیچ آدم عاقل این کار نمی کن. میدون چون چی که ما داریم اما سمی گیره ما میدون آدم عاقل دست بیلی میزنه و احتمال 1 به 10 10% احتمال ضعیفه اما محتمل قدیس. اگر همون سم سیانو گیره ما افتاد و اون سم به دهنم رسید بعد مرگ آدم عاقل آنجا که بحث مرگ احتیاط میکنه. نگاه کنید 1 به 10 10% احتماله اما همه از دست مفتاد. مثال بالاتر ببرم، یه سالن سخنرانی، در این سالن 1,000 نفر هستن، یک آقا داره صحبت میکنه، 1,000 تا پا به گوش، همه دارن گوش میدن گرما گرم صحبت این آقا و استماع مستمعین یکی از در یکی آقای یه بخشی یه دونه مال افعی خطرناک از این در اومد تو، مواظب باشید. خب اگر 1000 نفر در این جمع باشن، این مال زیر پای هر کدوم باشه 999 تا دیگه در امانن. اما چون این خبر اومد جلو، از این 1000 تا یک نفر بیخیال، همه از پا میشن دیر کار کنم نکنم اون یکیال خود من باشن. برازا 1 به 1000 احتماله، یه امون 1 به 1000 اگر من باشم کارم تمومه. یه دفعه دکتر داره یه معالجه و ما بیماری سخت داریم. دکتر معاینه گفت که شما یکی انشاءالله سالم در میرم. گفت چرا من یکی سالم در میرم؟ گفت در علم طب ما گفته از این بیماری 1% احتمال نجات، از 100 تا یکی در میرم. 99 تا قبلی همه مردن، چه تو یکی در میرم؟ این چه احتمالی رو چی بهش پابند میشیم؟ وقتی احتمال ولو ضعیف اما محتمل قوی شد، هر عاقلی احتیاط میکنه. خب 1 به 1000 اگه ما رو بیاد تو، پس زیر پای من 1 به 1000 احتماله. اما عکس میگه اگر اون یکی تو باشی و ما رو زیر پای تو باشه، میشزد بحث مرگ. عقل یه نگاه بنداز بسیاره چند باشه. همه ماها در اونجا که احتمال خیلی ضعیف از دم محتاج بود، احتیاط بدون ما. چرا در دینمون محتاج بسیم؟ چرا در دین احتیاط نمی کنیم؟ ها این دیگه مشتبه شد برای من، حالا من به دستم نیامده، اما این مشتبه در واقع یا حلاله یا حرامه. اگه من انجامش بدم در واقع حلال بود، حلالی انجام دادم. اگر در واقع حرام بود، حرام مرتکب شدم و اثر حرام بر جاهت اگر رسید کارش می کنه، بدانی یا ندانی فرقی می کنه. برای همین اونها که بنا حالا طبق دلائی بطن اثبات خواهم کرد، اونایی را که بناست تو وادی حرکت کنن، یه را صفا بدن، از گناه پرهیز کنن، همانطور که کمر همت را محکم می بستن در ترک فکر گناه، همینطورم در ترک مشتبهات هم دست به احتیاطم. این یه دلیل که دلیل عقلی اول آوردم، که دلیل عقل برای هر انسانی دیگه قابل توجهه، که همه بندل عاقل هستیم. این یکی به دلیل علمی دقت کنید. من اول یه مثالی هستم به دلیل علمی تا مثلا جا میفته، بعد تو مثال شهر. در دلیل علمی به مثال یک ظرفی توش یه مایه خمر، انسان این مایه خمر رو با علم با توجه سرکشید و وقتی را که با علم توجه سرکشید، دو تا اثر براش داره. یک اثر تکلیفی، بگن چرا دانستی خمر او رو سرکشیدی و خوردی، تکلیفت او را اقامت کنه. یک اثر وضعی میاد، انسان اگر خمر خود ولو یا مد اقامش کنن، اثر وضعیش در دنیا اینه که مست میشه. مستی اثر وضعیه، اون اقامه اثر تکلیفیه. حالا اگر همین لیوان را فرض کنه که در اون مایه شراب، این ندونه که شرابه، به هوایی که آب سرده میشه. خب این شرب خمر کرده چون خمر بوده، اما چون به این اعتقاد که آب بود و سرکشید اقامش نمی کنه. اما حالا که آب بود به خیال او، اما در واقع خمر بود، این خمر مستش نمی کنه؟ مستی می کنه. اثر مستی اثر رهریه، اثر رزقیه، به علم و جهلش هم کار کنه. اونی که بر میداره اثر تکلیفی میسرده. اگر علم باشه تکلیفاً اقاب میکنن، اگر علم نباشه تکلیفاً اقاب میکنن. اما اثر وزنی به علم و جهل شما منوط نیست. این مثال ساده است. او دو بچه شر بیایی چه عمل زبانی باشد، عمل چشم باشد، عمل گوش باشد، دست و پا باشد، لغمه باشد، فرق نمی کنه. بداند که حرام هست و انجام بده، یک اثر تکلیفی میاد که دانستی حرام چرا انجام دادی؟ امامش میکنه. یک اثر وضعی میاد که در گناه هم ظلمت هم تعفنه، این انسان جانش به ظلمت گناه ظلمانی متعفن میشه، هر دو اثر میاد. حالا این وره بگیریم، یک عملی حرام بود این انسان خبر نداشت، یه لغمه حرام بود این خبر نداشته، مالا مثلا ایلا مثلا دزدی بوده، لغمه رسمی بوده، یه بند خود بیخیال محض این لغمه رو گرفته خورده، چون خبر نداشت اثر تکلیفی منتفیه، اقابش نمی کنم. اما لغمه حرام کار خودشو تو جان انسان می کنه. اثر حرام اثر وحنیست، تأثیر خود را به جان این انسان حتمت وارد. به چند مثال دقت کنید. خدا رحمت کنه آیت الله عظما آقای شیخ عبدالکریم حائری یزدی رو، اون مرد عرفانی بزرگی را که خداوند عالم در حق این مرد بزرگ خیلی عنایت کردش، مؤسس حوزه علمیه قم که وقتی این حوزه را بنا کرد از زمان برپایی حوزه الی یوم القیامه در این حوزه هر کسی علمی کسب کنه با علمش کسی را بهرمند کنه، اون مؤسس محترم در این برکات شریکه. از حوزه علمی قم امام امت در اومد با اون انقلاب عجیب جهانیش، آیه حائری زمانی که امام انقلاب کرد نبودن، اما در همه برکات امام چون شریکن، چون جایی بنا کرد از اون بنا این گل در اومد به بنا شریک. حالا ببینید این همه طلبه ها، مراجع، مفسرین، بزرگان حوزه درمیان چقدر برکات ایجاد میکنن در همه این آدم شدید. این دفعه ظاهرن اشنویی اطراف قم بود، هوا تابستان و گرم بود، چون یه باغ تشریف بود برای استراحت یه مدت کوتاهی، باغ بود یه ظرف انگور برش آوردن، این دست به انگور که یک دونه ورداره یه ها تحوه بود دستات، از انگور دست کشید یه تحوهش خوش بود، دوباره دست با تحوه پیدا کرد، باز دست کشید یه حالش خوش شد. این دو سه بار که تکرار شد گفت نکن انگور مشکل داره، گفت فرانی بیا آمد و تو انگور مال چیه؟ گفت آقا مال بار خودمه. گفت راست شدی. دو سه بار که گفته آقا میبست شما تشید آوردید، من این باقی همزایی یک دل شاخه انگور گرفتم بعد بهش میخوام بدن، تو میل کنی بعد بود خواهم داد، همینقدر که از مال همسایه گرفت شاید همسایه راضی بوده، اما الان که داشت میخواد بدون اذن صاحب بود، اون روح لطیف حساس پاک تأثیر رو نشد، تا دست بینی بود دوها تموم بود. این انسان اینجا علم و جهل تو کار نیست، لغمه ای را به صاحب راضی می‌کنی در همین قوم محل دفن بزرگوار هست و دیگه پیره برد بیده این سبب چی بوده؟ که باشی سوال بکنی؟ بس سوال نکن برو بلی برو چی نبکن؟ یکی که بیش به تو دادی رو این گرده بیشتی ما یکی لام گیره تو افتاد و تو بی انصاف و ای پول بکنی بیشتی بگیر نه خیلی بگیر نه داشتی آن از تو فیلمات میندازم اون حالت اثر تکیلی فیلی بنابرای آبه اثر و یا به تعبیر من بر اکرم فرمودن حرام و نکن شبهات و نکن و نکنی کنه از این که حلال هست یقین داره یک بعدی کارا حرام بینه حرامه مثلا با اطلاع هست که حرامه این دو سوم و شبهاتون بین ذالک بعضی حلال هست یا حرامت آدم نگیده خب این که حلاله یا حرامه که در واقع یا حلاله یا هر حالا من نمیدونم اما واقع از ادهات بیرون نیست آقا فرمودن فمن ترک شبهات اگر انسان مشتبهات رو ترک کنه بگه من که نمیدانم حلال یا حرامه میذارم کنار اگر در واقع حرام بود از حرمتش در امان باشد. فمن ترک الشبهات، انسان محتمل الحرمت را ترک کنه، نجات به دل محرمات، از اون محرمات هم در امانه. خون نخورده، اگرم حرام بود با او ارتباط نداشته، در امانه. اما و من اخذ به شبهات، اگر انسان اون مشتبه رو مرتکب بشه انجام بده، حضرت فرمودن وقع فل محرمات و حرکه من حیث الله یعلم. اگر در واقع حرام بود به حرامشم داخل شدی، از آنجا که احتمالشم نمیدادی ضربه رو خوردی، چون نمیدانستی که حرامه، دید نماز شب نشد، نمیدانستی که حرامه، از تو جوان افتادی، از کجا خوردی نمیدونی، بشکام یه لغمه گیره که به خیال حلال بودن تناول کردی، اما چون در واقع حرام بود کار خود شو کرد. زود بهتری میشه لا یعلم. یه روایت شبیه به این روایت هم از وجود مطهر آغاز علی سلام الله علیه که در این روایت فرمودن امورا ستا هستن. اما یه نکته زیبا داره، فرمودن الامورا سلاسه، فرمودن که حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذلک. بعضی کارا حلال بینه که معنا کردن، بعضی کارا حرام بینه که اونم معنا شد، بعضی شبهات. که من آقا فرمودن فمن ترک مشتبه علی فهوه لمستبان له اترک. اگه انسان مشتبهات رو ترک کنه و خود را تمرین بده، اگر مشتبه هست انجام نده، فهوه لمستبان له اترک، آنجا که یقین داره حرامه راحت تر ترک میکنه. من اگه در مشتبه احتیاط میکنم، احتمال حرام بدم، دست به احتیاط دنبالش نیستم، حالا بدانم که حرامه راحت تر ترک میکنم. و ازا فرمودن مشتبهات رو ترک کنید تا تمرین براتون بشه، اگر حرامی آمد جلو راحت تر ترک کنید. من اگه بلوانه بسا یه موسیقی یه آهنگ را حلالت یا حرام از تردید دارن اینا خاموش میکنن، اگر بدانم که حرامه راحت تر خاموش میکنم. پس خود را در مشتبهات تمرین بدید تا در محرمان راحت تر ترک کنید. در آخر کارم دیده و دقت کنید، حضرت امینم در این روایت زیر فرمودن والمعاصی حمالله فمن رتع حولها یوشکو امیق افیها. معاصی غرقگاه خداست، در غرقگاه احتیاط کنید، به غرقگاه نزدیک نشید. اگر انسان گوسفنداش رو روی مرز غرقگاه راه ببره، احتمال زیاد این گوسفنده پاش اون وره مرد بگذاره، تجاوز به زمین غیر بشه. چطور انسان واسه گوسفنده رو از مرز فاصله بده که به زمین غیر داخل نشه؟ تا فاصله میگید، آنجا که حلال و حرام اومد جلو فاصله میگید. به مشتبه نگو مشتبه هست، به حرمت یقین ندارم، پس اصل عدم حرمت بار میکنم، فاصله بگیر تا از حرام و محتمل در امان بمونیم. روایتی هست از حق تعالی به جناب عزیر از انبیا، اوحی الله الی عزیر، خداوند به عزیر فرمان داد یا عزیر ای پیغمبر ما، اذا وقعت فی معصیت فلا تنظر الی صغرها ولکن انظر الی من عصیت. ای عزیر، اگر به یه حرامی برخورد کردی، نگاه به کوچکی گناه نکن. ببین داری با کی معصیت میکنی، داری با کی مخالفت میکنی، نگاه به عظمت کسی بکن، بخواد در این کار با او مخالفت کنی. پس تا اینجا حرفامو زده شد، هم برهان عقلی آوردیم، هم برهان علمی آوردیم، هم برهان نقلی آوردیم. این جمله کوتاه هم عرض کنم، یه تکمه یه موده شده اونو من هفته بعد، چون وقت داریم میزن هفته بعد بگم، اما جمله کوتاه اینه، یه دقیق کنید. که خب مشتبه یعنی حلال است یا حرام است من خبر ندارم. خب بینی بین الله، ابر مرغ بخری حلال یا حرام چه میدونی؟ آی او کسی این مرغ رو زیاد کرده رو به قبله که یا نکرده نمیدونم، بسم الله گفته یا نگفته نمیدونم، آیا با کارد حدید کشته حدید آهن یا با استیل کشته که باید استیل رو اشکال میگیرم نمیدونم. یه مغازه رفتید دارید نون نمی میکنید، نون خریدی، خواه این نون الان نونه، یه گام قبل خمیر بود، گام قبل ترش آرد بود، گام قبل تر گندم بود، گندم از زمینیه و این زمین حلال بود یا حرام بود نمیدونم، رسمی بود یا نبود نمیدونم، آبی که به زمین دادن آب رسمی یا حلال یا نه نمیدونم، باید به هر چی دست بگذاریم شک داریم، چیزی نخوریم؟ نمیشه. ما چیکار بکنیم ما؟ این که دارن میگن دقت کنید، این راه سازه، این راه سازه. راه سازش چیه؟ در آنجا که میدانی حرامه تو احتیاط بکن، مواظب باش، آنجا که نمیدانی حرامه خدا خبر میده، زیر خدا آقاتر از اونه من که بخوام متوجه باشم، بخوام بپا باشم، تا اونجا که فهمیدم هم بپا هستم و دستم بر نمیاد، این مرغ چیه حلال یا حرام من خبر ندارم، این نون از کجا من چه میدونم، من اینه که نمیدونی، آنجا که میدانی بپا باش، تا آنجا که نمیدانی خدا بپاز باشه. یه مثال دقت کنیم، شاید برای شما اتفاق زیاد افتاد، مثال دارم میدونم، رفتید یه جا مثلا مرغ بخرید، مثلا با این حال رفتید بیرون که مرغ رو بخرید، اما رفتید و مغازه بستید، یا شلوغ بود که حالا میام بالاتر میخرم من، یا رفتی آمدی خونه عیال میگن مرغ خرید، ای بابا حواسم نبود فراموش کردم من، گاه اینا هیچی بی اثره، گاهی هم برای بعضی ها که میخوان به پا باشن و این یه دونه مرغی که اگر نیتی گیر میفتا این مرغ حرام بود و در عبادت برده که امروزه مرغ خود فرد باید چیزه از عنایات خفیه خداست تو خبر بگی و میگه فراموش کردی، اما نه به فراموشی دادم که یادت نباشه امروزه از اینجا مرغ را نخری، بری فرد برده حلال گیرد بیاد، گاهی اون عنایات خاص که ما خبر بده، پرده قیامت خدا پرده رو کنار میده، بنده ما تو به پا بودی دست درد نکنه، من خدا نامم یا شاکره یا شکوره، از این تشکرم میکنم، اما نگاه کن چند جا زیر بالت رو گرفتم کمکت کردم، تو خالی چه کجاها بنا بود بلغزی، اما نگهت داشتی کمکت کردم. حالا اینشان اگر عمری باقی با یه هفته بعد یک بحث کوتاه در تجربی شده با تو خواهم کرد که تجربه مورد چیه، کارش چیه، اساس چیه، انشاءالله اون بحث کوتاه عرض کنم، انشاءالله بریم در صفات محب واقعی آنها که اولیاء الله هستن، ببینیم ما اولیاء الله هستیم، اگر انشاءالله بودیم خدا را شکر کنیم به حمدالله والمنه از خدا ثبوت قدم بخواییم، اگر اولیاء الله نعوذ بالله نبودیم مشکل دار کجاست مشکل را پیدا کنیم و در رفعش انشاءالله از خدا خواهد میگیریم. یه سلامت بفرستیم. برای انشاءالله عنایات خاص خدا به جرسی ما نازل شده بگه برای شادی قلب زهرا یه سلامت بلندتر بفرستیم. بریم در خانه اهل بیت اسمت و طهارت اونجا عرض ادب کنیم. آنچه به ما گفتیم اگر مخر اهل بیت پاش بیاد خدا خوبیم، اگر مخر اهل بیت پاش نیاد هم ما گفتیم چیزی بارمون نمیشه، هم شما مشکل خدا اسباب به لطف اهل بیت قبول کنه شد. و این با توسل در حال اهل بیت انشاءالله کار ساز. لا اله الا الله. ایام مدینه دیگه داره نزدیک میشه، ما امشب بریم در خانه یتیم کریم مدینه جناب قاسم سلام الله علیه، یادگار امام حسن مجتبی در مدینه. بعد یه روز عاشورا شد، این آقازاده 13 سال بیشتر نداشت، جوانی که چهره مثل قرص قمر بود. آمد از امو جانش، امو جان به من اجازه میداد. یه نگاه انداخت امام حسین به این برادر زادش، جوان 13 ساله، چهره نورانی، که امام حسین این جوان را در بغل گرفت، تو بغل هم اونقدر گریه کردن، حتی وشی علیه ما به هر دوتا حالت ضعف و قشن آرز شد، تو بغل هم امو و برادر زاده گریه کرد. آن که جناب قاسم اصرار کرد، قاسم فرمود که قاسم جان دیدم نمیاد تو امانت برادر نمکیه به دشمن بده. خب امو جان آیا من لایق نیستم خان خودم رو بدم؟ آیا من علی اکبر لایق بود؟ من لیاقت ندارم. آن که با الفاظ مختلف جناب قاسم عرض ادب کرد، اما عبدالله دلش نمی اومد این عزیز رو به دم گرگ بده، حاضر نشد. آسن رو یه گوشه و زانوی غم بحل کرد. اونایی که عاشق خدا هستن از شجره امامت هستن، اینا یه حال و هوا دیگه دارن، برای ما درک اون حال و هوا، با درک اونو عاجزی دید. مصیبتی بالاتر از این نیست که عمو به اجازه شهادت نده، ولی مصیبت دیگه بالاتر برای او فرق نده، عاشق این راه بوده. همینطور که زانوی غم بغل کرده بود و چرا عمو اذن میده گریه میکرد و مشتاق بود یک کار بیاد از عمو اذن بگیره، بعضی اینطور نکردند. از باباش مثلا مجتبی سلام الله علیه یک وصیتی به او شده بود، اگر به مشکل عظیمی برخورد کردی اون نامه را واکن. را از بازوبند نامه را باز کرد که باباش چی در بود توصیه میکنه. دید نامه کوتاه اما جواب دل اوست. قاسم جان عمو ید حسین را تنها نگذار. تا این جمله گفت عمو جان بابام امام حسن به من این توصیه را کرده. وقتی خط امام حسن رو میگن بعضی ها ابا عبدالله مشاهده کردن، میگه اذن میدان دادن. این آقا 13 سال بیشتر نداشت، به تن مبارکش زرهی اندازه نبود، سوار بر اسب شد و آمد به طرف میدان. ای بگم عزیزان من، احترام به جناب قاسم احترام به حسن مجتبی. اگر مدینه میخواد از زعنف کنید، آنهایی باید انشاءالله انسان یا به زودی زائر بقی بشن از ادب کنن. آقا ره میدان و اینا 13 سالشون شیر میدان جنگ هست، با همه 13 سالی جنگی کرد و یه دل به درک واصل کرد، یه ظالمی گفت الان داغش رو به دل عموش میگذارن. از پشت آرام آرام اومد جلو که مقاسم در مقابل با دشمن مشغول جنگ بود، این نانجیب از پشت آمد آنچنان نگزه به پشت قاسم زد که سر نگزه از سینه قاسم آمد بیرون. عمو جانش را صدا زد و خود بر زمین افتاد و اما وقتی عبدالله آمد بالای سر قاسم، داشت زاداش کتفار به زمین میسا، این لحظات آخر او بود. امام حسین فرمود که قاسم جان چقدر برای عمود سخته، او را به کمک بطلبی، اما نتونه یاری کنه. در آغوش ابا عبدالله قاسم از دار دنیا رفت، بدن متحد قاسم را آقا بغل کرد، او را به خیمه شهدا آورد، او را کنار بدن علی اکبر قرار داد. خود حسین بین این دوتا بدن نشست، بین با بدن علی اکبر صحبت میکرد، بین با بدن واسم صحبت میکرد. این غریب و مظلوم کربلا بین این دو بدن گاهی با او صحبت، گاهی با این صحبت ناله میکرد و عشق میرید.
بارها روی تو را دیدم ولی نشناختم، یا بلا لال از باغ رو خچیدم ولی نشنام و فرباب بی کفلم حسین در خواب دیدم، فرمودن فلانی تا میتونید از پسرم مهدی بگید، پسرم مهدی خیلی غریبه، ببیرم برو بردن همچو گل که از خنده خورشید میخندد به گل روی تو خندیدم ولی نشدم. امشب میخوام حرف دل خودم رو بگم و حرف دل شما رو بزنم. آقای من کعبه را کردم بهانه، کعبه را کردم بهانه تا بگردم دور تو، اما آمدم دور تو گردیدم ولی نشد. يا ابن الحسن اوغو يا ابن الحسن ان شاء الله كسي زمزم عفو دلت بگو يا ابن الحسن. اونایی که کربلا رفتید در کنار مرقد شش گوشه جدت حسین، در کنار مرقد شش گوشه جدت حسین خم شده دست تو بوسیدم ولی نجناب بودم، خم شده دست تو بوسیدم ولی نجناب بودم. در کنار مسجد کوفه تو را گفتم سلام، پاسخت نبود بشنیدم ولی نشنیدم. حالا با این یه بیت ببینم چه میکنید. اونایی که جمع کردن میرن افتخار کنن، با به خدای سعادتیه. بعضی ها هر صبح نماز میرن مسجد جمع کرد، من خودم از یک بزرگی شد.